ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به نوشته مجله اشپیگل، نهادهای امنیتی آمریکا مکالمات اتحادیه اروپا را نیز شنود کردند. گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد بار دیگر به تعویق افتاد. و کرواسی به شکل رسمی از نیمه شب یک شنبه به عضویت اتحادیه اروپا در می آید. با درود فراوان، کیان مانوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید. مجله اشپیگل چاپ آلمان میگوید سندی سری را دیده است که نشان میدهد مکالمات اتحادیه اروپا از سوی نیروهای امنیتی آمریکا شنود میشده است. این سند که گفته میشود از طریق ادوارد سنودن به رویت مجله اشپیگل رسیده، نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا به ارتباطات میان مقرهای اتحادیه اروپا در بروکسل، واشنگتن و سازمان ملل نفوذ کرده است. در گزارش اشپیگل آمده که این نوع نفوذها در قالب ورود به شبکه کامپیوتری داخلی این اتحادیه انجام شده که اجازه دسترسی به اسناد و ایمیل‌های این اتحادیه را به نهادهای امنیتی آمریکا داده است. مقامات دولت آمریکا تاکنون درباره این گزارش واکنشی نشان ندادند. محمود احمدی نژاد با دفاع از عملکردش به عنوان رئیس جمهوری ایران گفت که در مدت 8 سال مسئولیتش به اندازه 27 سال کار کرده است. آقای احمدی نژاد بعد از ظهر روز شنبه در زنجان با طرح این پرسش که چگونه در مدت 8 سال میتوان به اندازه 27 سال کار کرد، با رد افزایش درآمدهای نفتی ایران در زمان مسئولیتش گفت درآمد ایران بیشتر نشده و به همان میزان گذشته نفت فروخته شده است. او همچنین گفت ارزش نفتی که امروز در بازارهای جهانی به فروش میرسد بسیار کمتر از آن است که در گذشته حاصل میشد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قیمت جهانی نفت به بالاترین میزان خود رسید و دولت او به گفته کارشناسان بیشترین میزان درآمدهای نفتی را داشته است. در همین حال زمان پخش گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد با تغییری دوباره به روز چهارشنبه موکول شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران علت تغییر زمان پخش گفتگوی رئیس جمهوری ایران را همزمانی آن با پخش مسابقه والیبال ایران و ایتالیا عنوان کرده است. در ایران یک عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از احتمال ابطال این انتخابات در چند حوزه خبر داد. محمد ابراهیم رضایی به خبرگزاری ایسنا گفته است که اخبار زیادی از تخلفات در چند حوزه به هیئت مرکزی گزارش شده که احتمال ابطال را تقویت می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران روز شنبه در تهران اعلام کرد دولت آینده باید در چارچوب رأی اکثریت مردم حرکت کند. او با اشاره به اینکه رأی اکثریت مردم به اعتدال، خردورزی، عقلانیت و دوری از افراط و خودسری بود، افزود همه باید تسلیم این رأی باشند. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن درباره سخنان آقای روحانی به بهروز کارونی میگوید.
اگر ما 8 ساله اخیر رو در نظر بگیریم، میبینیم که اصلی ترین شناخته شده ترین متحدان و مدافعان آقای روحانی در انتخابات اخیر از جانب جریان معینی در حکومت در بهترین حالت به عنوان ساکتین فتنه و در حالت معمولی به عنوان سران فتنه و کسانی که میخواهند کشور رو به خارجی بفروشند و عوامل CIA و موساد و اینها متهم شدند. الان همین کسانی که از آقای روحانی حمایت میکردند، آقای روحانی داره میگه که اینها باید حضور داشته باشند، باید باشند. آدرسی که آقای روحانی میده متوجه کسانی است که در 8 ساله گذشته جنبش مردم رو، مطالبات مردم رو، خواستهای مردم رو با عناوین فتنه و سران فتنه و ساکتین فتنه نام می‌گذاشتند.
حسن روحانی بر اهمیت صندوق‌های رأی و انتخابات تاکید کرده و حرکت جامعه یا کشور رو از این طریق میسر دونسته. تاکید او رو در این رابطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب انتخابات 92 در اساس نشون داد که صندوق رأی در نهایت تعیین کننده سرنوشت سیاست داخلی و خارجی کشور هست و اگر هم تعرض‌هایی از جانب نهادهای حاکمیت برای برهم زدن این اهمیت وجود داره، اینها تلاش هایی است که به مشروعیت نظام لطمه میزنه. تحلیلگران و مفسرانی که منافع ملی و اقتدار ایران رو در مد نظر داشتند در طی این 8 ساله اخیر مکرر میگفتند که صندوق رأی باید مبنای تشکیل دولت باشه، عدم مداخله نهادهای حاکمیت باید به رسمیت شناخته بشه، باید تأمین و تضمین بشه. و امروز میبینیم که در سخن آقای روحانی خوشبختانه این امر، این واقعیت که مشروعیت سیاسی و قانونی نظام ناشی از صندوق رأی است و هیچ نهاد دیگری به این عرصه نباید و نمیتواند تعرض کند مورد تأکید قرار گرفته.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. احمد توکلی ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیمات ارضی دولت محمود احمدی نژاد در روزهای پایان زمامداریش هشدار داده است. او در نامه خود خواستار ممانعت مجلس شورای اسلامی از تصمیم‌های به گفته او غیرقانونی ارضی بانک مرکزی شده است. محمد زرقومی در این باره نظر جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس را جویا شده است. جمشید اسدی:
آقای احمدی نژاد ویژگی تمام بودجه های 8 سال دوره زمامداریشون این بوده است که بودجه تصویب شده توسط مجلس را رعایت نمی کردن و هزینه هاشون به مراتب بالاتر می رفت. در بسیاری از مواقع وقتی که این هزینه ها بالاتر می ره بخوان جبرانش بکنن، دو کار آقای احمدی نژاد می کردن. یکی این که استقراض می کردن از نظام بانکی و یکی دیگه به ویژه از حساب صندوق توسعه ملی که همون حساب ذخیره ارزی پیشینه برداشت میکردن. بعضی وقت اومد تو مجلس رو مجبور میکردن که این برداشت اضافه رو به عنوان متمم بودجه بپذیرد که مجلس هم در خیلی از مواقع میپذیرفت. حالا دوباره در این دور آخر با توجه به اینکه بالاترین درآمدها هم آقای احمدی نژاد داشته، نه تنها قرض دولت به سیستم بانکی افزایش پیدا کرده، بلکه بازم برای کمبود بودجه دولت متوجه گرفتاری شده و میخواد از همین ارزی که نباید برداره بر طبق قانون برداشت بکنه.
در صورتی که آقای احمدی نژاد به این مسئله دست بزنه و نامه آقای توکلی هم نتونه راهگشا باشه اونطوری که شما گفتید، چه پیامدهایی رو داره برای دولت آینده؟
عمدتاً افزایش تورم به مقدار بسیار بسیار زیادی و نیز افزایش استقراض دولت به نظام بانکی. در هر حال این دو پیامد نامبارک برای دولت آقای روحانی هست. آقای روحانی وارث یک اقتصاد ورشکسته هست. در هر حال
اونطوری که آقای توکلی میگه، آیا مسئله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هم میتونسته دلیلی باشه برای وضعیتی که اکنون پیش اومده؟
هدفمند کردن یارانه ها در شرایطی میتوانست فایده داشته باشد که اقتصاد ما یک اقتصاد بازار بنیاد بشود و آزاد کردن قیمت ها، یعنی برداشتن یارانه بر روی قیمت‌های عامل انرژی در اثر رقابت بازار بنیاد کمتر بشه یا افزایش سرسام‌آور نداشته باشه. خب این اتفاق در بعضی کشورها افتاده است. مثلا در همین کشور فرانسه بهای کالاهای الکترونیکی در اثر آزاد شدن رقابت کاهش پیدا کرده، افزایش پیدا نکرده. اما در زمان آقای احمدی‌نژاد اقتصاد راندخاری افزایش پیدا کرد، پس اقتصاد رقابتی نبود، پس با آزاد شدن قیمت‌ها به سمت و سوی رقابت تعادلی بازار بنیاد کاهش پیدا نکرد.
از طرفی آقای اسدی، آقای محمد پارسا رئیس کمیسیون ارزی اتاق بازرگانی هم صحبت‌هایی داشتن و مطلبی رو مطرح کردن تحت این عنوان که رانت ارزی 260 هزار میلیاردی. منظورشون دقیقاً از رانت ارزی چیه؟
این معنی است که ببینید وقتی ارز چند نرخ داشته باشه، یک نرخ مثلا رسمی داره که حالا بهش میگن ارز مرجع، یعنی دولت تضمین میکنه که نرخو به کمتر از قیمت بازار آزاد تعیین بکنه و ارز رو به اون مقدار در خدمت آدم ها بذاره، در حالی که در همون زمان در خیابان فردوسی و در بازارهای آزاد ارز خب قیمت ارز خیلی بالاتره. حالا چطور این تبدیل به رانت میشود؟ به این شکل که اگر کسی دست رسید به اون نرخ مرجع رسمی ارزانتر داشته باشد، از اونجا میخره، یک رو به بعد میاد در بازار آزاد میفروشه و از این تفاوت قیمت پولدار میشه. همین سادگی.
گفتگوی محمد زرقومی با جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس را میشنیدید. در اینجا مهرداد قاسمفر در گفتگو با شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز بامداد ایران را برق می‌زنند. شهرام رفیزاده:
اظهارات و سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی رئیس جمهور منتخب امروز مورد توجه اغلب روزنامه‌ها قرار گرفته. بسیاری از روزنامه‌ها گزارشی از سخنان ایشون رو منتشر کردند و برخی از روزنامه‌ها هم سرمقاله و یادداشت‌هایی منتشر کردند در تحلیل سخنان آقای روحانی. از جمله روزنامه شرق، در روزنامه شرق آقای عباس آخوندی استاد دانشگاه در سرمقاله این روزنامه با عنوان آنچه روحانی می‌داند نوشته که آقای روحانی سخنانش که روز گذشته بیان شد نشون میده که ایشون یک تحلیل درستی از شرایط موجود در کشور، آسیب‌هایی که در جامعه وجود داره و مطالبات مردمی داره و اونها رو به درستی تشخیص داده و تصمیم داره که اونها رو پاسخ بده به اندازه‌ای که البته از عهده ایشون برخواهد اومد. آقای عباس آخوندی تاکید کرده که مهمترین نکته‌ای که در سخنان آقای روحانی میشه دید اینه که ایشون تصمیم گرفته که شکاف‌های اجتماعی موجود در ایران رو پر کنه یا دست کم اونها رو از عمقش بکاهه و به سمتی بره که ترمیم پیدا بکنه این شکافا. اما مهران کرمی در سرمقاله روزنامه جهان صنعت با عنوان پایان اصل مونولوگ که برگرفته از بخشی از سخنان آقای روحانی هست نوشته که آقای روحانی سخنانش نشون میده که ایشون دریافت و برداشت درستی از آزادی بیان هم داره، به ویژه اونجا که تاکید میکنه دوران تکگویی گذشته، چرا که رسانه‌ها امروز اونقدر گسترش پیدا کردن که مردم منتظر وای نمیستن که صدا سیمای جمهوری اسلامی حرفای خودش رو به اونها غالب بکنه.
و اما روزنامه بهار خبر میده که شرکت‌های کشتیرانی بندر رجایی رو به طور زودهنگامی تحریم کردند.
بله مرداد، در این گزارش که روزنامه بهار منتشر کرده نوشته که دو روز مانده به اعمال دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی که قرار است از 10 تیر ماه آغاز بشه، بندر رجایی که بزرگترین بندر کانتینری ایران هست به کلی از کشتی‌های خارجی خالی شده. اونطوری که روزنامه بهار نوشته از میان 30 شرکتی که با این بندر کار می‌کردن و کشتی‌هاشون به اونجا می‌آمدن، 26 شرکت در هفته‌های گذشته این بندر رو ترک کرده بودن و 4 شرکت باقی مونده بود که اونها هم در هفته گذشته این بندر رو ترک کردن و به طور کلی دیگه هیچ کشتی خارجی و هیچ شرکت خارجی با بندر رجایی کار نمی‌کنه.
خب روزنامه رسالت رو هم یک نگاه سریع بکنیم، جایی که میگه که راهبرد اصولگرایان در قبال دولت حسن روحانی حمایتی مراقبتی است.
بله، این سرمقاله‌ای هست که آقای امیر محبیان نوشته و گفته که اصولگرایان باید رابطه خودشون با دولت آقای روحانی رو بر اساس یک سیاست حمایتی مراقبتی تنظیم بکنن. حمایتی به این معنا که رأی مردم رو بهش احترام بگذارن و بپذیرن که اکثریت مردم با آقای روحانی رأی دادن، اما مراقبتی به این دلیل که آقای روحانی اختلاف نظر داره با اصولگرایان و اصولگرایان باید مراقبت کنن که ایشون مطالبات رو به سطحی نرسونه که خطری برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه.
نگاهی بود به روزنامه‌های امروز ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. می توانید به این شماره زنگ بزنید و پیام های خود را بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. شماره پیامگیر رادیو هم هست 2042-06-03 87 41 50 202-602-603-8741 شماره اسمس گیر رادیو فردا و می توانید خبرها را و گزارش ها را بر روی وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com پیدا کنید. بخش بعدی خبرها فشرده خبرهاست تا 15 دقیقه دیگر.